الصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. کشورهای اسلامی در انتظار تعیین تکلیف حج امسال. رئیس سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه زمان به سرعت در حال گذر است گفت ما منتظریم تا مسئولان کشور عربستان اعلام کنند در چه سطحی توانایی برگزاری مراسم حج را دارند. آقای رشیدیان با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص حج 1400 سارداشت، کشورهای اسلامی همچنان در انتظارند تا عربستان تکلیف حج آینده را مشخص کند و سازمان حج و زیارت نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود پیگیر این موضوع است.
چندی پیش وزارت صحه عربستان اطلاعیه‌ای داد. در اون اطلاعیه اعلام کردند که حج پیشرو رو با حدود 60,000 نفر میخوان برگزار کنند که 15,000 نفر اون از داخل و 45,000 نفر اون رو از خارج میخوان دعوت کنند. اما تا این زمانی که هیچ موضعی رو و هیچ عددی رو وزارت حج عربستان به صورت رسمی به ما اعلام نکرده. ما به دولت عربستان اعلام کردیم که ما آمادگی لازم رو داریم. زمانی که اونا اعلام بکنن راجع به این میزان سهمیه و نحوه برگزاری حج 1400، ما آمادگی داریم که نسبت به مسائل عقد قرارداد و اقدامات اجرایی اقدام بکنیم. در رابطه با مسئله واکسیناسیون ظاهرین هم ما سال گذشته جلسه رو خدمت وزیر محترم بهداشت درمان داشتیم. جناب آقای دکتر نمکی در اونجا به ما قول دادن که در صورت برگزاری حج به هر میزانی که مورد نیاز باشه واکسن حجاج رو تضمین کنن که ما از این باتم خیالمون راحته و مشکلی از این بابت نداریم.
رئیس مجلس یاد شهیدان حمله تروریستی به خانه ملت را گرامی داشت. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور امروز با اشاره به سالروز حمله تروریستی ناجوانمردانه به خانه ملت یاد شهدای این حادثه را گرامی داشت و از خانواده های این شهدا تقدیر کرد. قرار است به همین مناسبت فردا در مجلس شورای اسلامی مراسم یادبود شهدای این حادثه تروریستی برگزار شود. در حمله تروریستی 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی، نیروهای داعشی جمعی از هموطنان آنان را شهید و مجروح کردند. نامزدهای 13مین انتخابات ریاست جمهوری خود را برای دومین مناظره با موضوع فرهنگ، اجتماع و سیاست آماده می کنند. این مناظره امروز از ساعت 17 در رسانه ملی برگزار می شود.
دومین مناظره داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با موضوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امروز ساعت 17 برگزار می شود. مدت زمان این مناظره بیش از 3 ساعت خواهد بود. سومین و آخرین مناظره داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هم شنبه 22 خرداد برگزار خواهد شد. عضو فقهای شورای نگهبان از امکان رد صلاحیت داوطلبان تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری با توجه به اظهار نظرهای آنان در تبلیغات یا مناظره ها خبر داد. آیت الله مدرسی افزود
شخصی که تایید صلاحیت شده رئیس جمهور نشده این نامزد حساب میشه. اگر اظهار نظر کاشف از این بشه که این فاقد بعضی از اون شرایط بوده و شورای نگهبان اشتباه کرده، اتفاق ممکنه بیه، یا الان هوس قدرت اون رو انداخت یک فاز دیگری، یه مرحله دیگری. اگر اکثریت شورای نگهبان یه وقتی به این مسئله برسه طبیعی است که وظیفه قانونیش همین.
شرایط برای برگزاری انتخابات سالم فراهم است. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه 15مین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت همه شرایط برای برگزاری انتخابات سالم در امنیت کامل و کاملا بهداشتی فراهم است و امیدواریم همه کمک کنیم تا این امر محقق شود. و بیش از 1,300,000 رأی اولی منتظر خلق حماسه در انتخابات 28 خرداد هستند.
یک جوان دهه 80 رأی اولی که معتقد رئیس جمهوری که امروز با رأیش انتخاب میکنه میتونه در به ثمر رسیدن انتخابهای امروز و آیندهش نقش مهمی داشته باشه.
رئیس جمهور که اختیار داره حتی برای من جوان تصمیم گیری کنه، من نمیتونم بی تفاوت باشم، از این حقم استفاده نکنم.
حضور اثرگذار 1,392,000 جوان تازه نفس رأی اولی.
ادامه خبرها. سند چشمانداز فضای مجازی در افق 1410 به تصویب رسید. در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و سند چشمانداز فضای مجازی در افق 1410 به تصویب نهایی رسید. بر اساس سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مقرر شد کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند. بر اساس سند چشمانداز فضای مجازی در افق 1410 هم مقرر شد ایران تا سال 1410 به جایگاه قدرت برتر سایبری در تراز جهانی و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا برسد. فروش بیش از 2 میلیارد تومانی بهارانه یک کتاب در روز نخست. طرح بهارانه یک کتاب در روز اول با فروش بیش از 2 میلیارد تومان برای بیش از 40,000 نسخه کتاب آمار فروش قابل توجهی از خود بر جای گذاشت. از 869 کتاب فروشی عضو طرح در سراسر کشور، تهران با فروش بیش از 6,000 نسخه کتاب در رتبه اول و خراسان رضوی در رتبه دوم فروش استانی جای گرفته است. طرح بهارانه یک کتاب از 17 خرداد ماه در کتاب فروشی های سراسر کشور آغاز و به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. خانم نظر بلند، معاون خانه کتاب و ادبیات ایران:
این طرح خوشبختانه الان از استقبال خوبی بین خریداران کتاب و کتاب فروشی ها برخوردار هستند و تقریبا در تمام کشور کتاب فروشی هایی هستند که عضو این طرح هستند و خریداران کتاب میتونن با مراجعه به اون کتاب فروشی ها از طرح خرید کتاب استفاده کنند. ثبت نام ما حدودا هفته گذشته انجام شد و تا آخر هفته ادامه داشت. طرح رو از 17 خرداد آغاز کردیم و تا 23 خرداد ماه در کتاب فروشی های سراسر کشور اجرا خواهد شد. در کل کشور ما بیش از 860 کتاب فروشی عضو طرح داریم که اکثر اونها هم در استانهای غیر از مرکز قرار دارند. ما 120 کتاب فروشی در استان تهران و ما بقیه در سایر استانهای کشور قرار دارند. خریداران کتاب میتونن با مراجعه به کتاب فروشی های شهر و محله خودشون کتاب های عمومی، کتاب های کودکان و جوان و کتاب های دانشگاهی رو با یارانه خرید 20% تا سقف 200,000 تومان تهیه کنند. فهرست کتاب فروشی هایی که عضو طرح هستند از طریق سایت
www.tarh.kitab.ir
قابل مشاهده هست.
آغاز به کار رسمی سازمان تعلیم و تربیت برای پذیرش 15,000 مهد کودک کشور. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت مقدمات تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت برای پذیرش 15,000 مهد کودک کشور انجام شده و این سازمان به طور رسمی از تابستان امسال آغاز به کار خواهد کرد. خانم حکیمزاده افسود:
برای استقرار و شکلی سازمان ملی تعلیم و تربیت کارگروهی در وزارتخونه تشکیل شده و آقای وزیر تقسیم کار کردند. هر کدوم از واحدها و سازمانهای زیربط قسمتی از کار رو به صورت هماهنگ دارن جلو میبرند و انشاءالله با توجه به رایزنی‌هایی که انجام شده و هماهنگی‌هایی که انجام شده، سازمان بر اساس برنامه زمانبندی که در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هست تشکیل خواهد شد رسما و استقرار پیدا میکنه. برنامه زمانبندی به این شکل هست که باید رسماً سازمان در تابستان امسال و قبل از مهر شروع به کار بکنه که مقدمات این کار خوشبختانه فراهم شده. خوشبختانه مشکل خاصی وجود نداشته، هماهنگی‌های خیلی خوبی با دستگاه و سازمان‌های بیرونی بوده و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه هماهنگی‌های خیلی خوبی با سازمان بهزیستی داشته. سازمان بهزیستی هم همکاری خیلی خوبی با وزارتخونه داشته برای اینکه انشالله بتونه این فرآیند انتقال با سهولت بیشتری انجام بشه. بر اساس مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی این امر رسما اعلام شده و کار اجراییش انشاءالله تا آغاز سال تحصیلی نهایی خواهد شد.
همایش خادمان و دبیران مراکز حرکت‌های جهادی در مشهد مقدس، تشکیل شوراها و مجامع جهادی کشور از دستاوردهای این گرد همایی بزرگ ملی با مسئولیت سازمان بسیج سازندگی بود. در حال حاضر 42,000 گروه جهادی با بیش از 800,000 جهادگر در این مرکز خدمت می‌کنند.
شوراها و مجامع جهادی کشور به عنوان منسجمترین شبکه با هدف قویتر شدن ایران اسلامی در حوزه نیروی انسانی داوطلب، ایثارگر و متخصص در حال شکل گرفتن است.
این شبکه عظیم هم کمک میکنه به این که در جنگ با فقر و محرومیت در مناطق جغرافیایی مختلفی که مد نظر گروه های جهادی است به عنوان مسئله محوری عمل بکنه، که به عنوان مثال در طرح جامعه محرومیت زدایی که طراحی شده در روستاها با اولویت پرداختن به مسائل آب کشاورزی و آب شرب مردم عزیز روستایان و در مرحله دوم کارگاه های زیرساخت اشتغال و مسکن محرومین جهادگران عزیزمون نقش آفرینی میکنن.
سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی در همایش خادمین و دبیران مراکز حرکت‌های جهادی کشور گفت بسیج سازندگی در کنار محرومیت زدایی و دیگر کارها با پرداختن به زنجیره ارزش محصولات مزیت‌دار نسبی کشاورزی در موضوعات تولید، فراوری، بسته‌بندی و بازار به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشاورزان، توانمندسازی و ایجاد اشتغال است.
هدف جهادگران عزیز کسب و کارهای خرد خانگی، صنایع تبدیلی و صنایع دستی است. وارد سرمایه‌گذاری‌های کلان، کارخانه‌های کلان نمی‌شن، بلکه مسائل اقتصادی که دقیقاً با مردم در ارتباطه.
طرح جامعه محرومیت زدایی در دو بستر مناطق روستایی و حاشیه نشین در بسیج سازندگی آغاز شده است و بیش از 10,000 روستا و 100 محله حاشیه نشین شناسایی شدند که کارهای اجرایی محرومیت زدایی آنها تا 5 سال آینده به پایان میرسد. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
تلاش صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در محرومیت زدایی. مدیر عامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت از پرداخت بیش از 423,000 فقره وام قرض الحسنه به مددجویان نیازمند در سال 99 خبر داد. آقای آشورایی گفت 3400 میلیارد تومان اعتبار در سرفصل‌های اشتغال، وام کارگشایی، خرید، تعمیر و ودیعه مسکن به جامعه هدف ارائه شد. مدیر عامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت با اشاره به برنامه این صندوق برای امسال خاطر نشان کرد پرداخت 4000 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به خانواده‌های تحت حمایت و نیازمندان در سرفصل‌های مختلف پیش بینی شده است. رشد 100% مجوزهای چاپ و نشر قرآن. معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن از صدور 62 مجوز چاپ و نشر قرآن از ابتدای سال 1400 توسط این سازمان خبر داد و گفت این میزان در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل رشد 100% دارند. آقای معافی افزود در سال قبل تعداد صدور مجوز در حوزه چاپ و نشر 330 مورد با شمارگان 3,800,000 نسخه بوده است. وی با اشاره به صدور مجوز قرآن‌های ورودی و خروجی از کشور گفت طبق تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صمت صدور مجوز قرآن‌های ورودی و خروجی باید با نظارت معاونت نظارت چاپ و نشر سازمان دارالقرآن انجام شود. حزب الله لبنان در گذشت حجت الاسلام محتشمی پور را تسلیت گفت. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم محتشمی پور از تلاش‌ها و مجاهدت‌های وی در تأسیس مقاومت اسلامی در لبنان و حمایت و یاری مردم فلسطین تشکر کرد. به آگاهیتان می رسانم امروز سه شنبه 18 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 27 شوال سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:06 غروب آفتاب ساعت 20:18 و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 20:39 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدید. برنامه‌های خودمون رو در نوبت کاری اول امروز ادامه میدیم با برنامه معیار و مرور معیارهای انتخاب اسلحه در انتخابات ریاست جمهوری در کلام امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری مدظله العالی.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روز.
معیار بررسی ملاک ها و شاخصه های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ ها گواه یک دلی ماست، از بهار را بهار را انتخاب می کنیم. باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. سلام و صلوات بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان. همراهان عزیز معیار سلام. خدا رو شاکریم که امروز هم توفیق داریم در قالب برنامه معیار به آرا و دیدگاه‌های انتخاباتی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب نگاهی بندازیم، با این هدف که در انتخابات 28 خرداد علاوه بر مشارکت فعال و حداکثری بهترین انتخاب‌ها رو بکنیم، هم در انتخابات مهم ریاست جمهوری، هم در انتخابات شوراهای شهر و روستا و دو انتخابات دیگه در بعضی از شهرها، میان دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری.
اون کسی که میخواد در انتخابات شرکت کند و کاندید میشد، اون کسی که کاندید میکند کسی را، اون کسی که فعالیت انتخاباتی میکند، اون کسی که تبلیغ میکند برای خودش یا برای غیر، این آزمایشش همونجاست. تویی که خودت را کاندید انتخابات کردی، قدرت این را داری که برای کشورت درست خدمت بکنی و قدرت خودت را بالاتر از دیگران میدانی. تویی که دیگری را کاندید میکنی، دیگران که غیر از این هستند لایق نمیدانی، این را لایق‌تر و احسن میدانی. تویی که فعالیت میکنی و تبلیغ میکنی برای انتخابات، تبلیغ خودت را میکنی یا تبلیغ برای اسلام میکنی؟
شهید حافظ آبخضر از شهدای دفاع مقدس در وصیت‌نامه خودش نوشته: تنها به عشق حسین علیه السلام و امام خمینی به جبهه نبرد ایمان و کفر می روم، بلکه با نثار خون ناقابل خود در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی وظیفه اسلامی و انسانی خود را انجام داده باشم. بله، شهدای ما با نثار خونشون به بهترین شکل به انقلاب اسلامی ادای دین کردند و امروز نوبت من و شماست که پرچم عزت و افتخار ایران عزیز رو به دست بگیریم.
ما به این آقایان محترمی که در این میدان هستن این چند خصوصیت رو عرض می‌کنیم: در تبلیغاتشون ارزش‌های نظام رو ندیده نگیرن، در تبلیغاتشون همدیگر را تخریب نکنند. در تبلیغاتشون از دادن آمارهای سست بپرهیزند. اگر آماری قرار شد به مردم بگن، حرفی بزنن، آمارهای دقیق بدن. با مردم با کمال صداقت حرف بزنن، هرچی عقیدشون هست به مردم بگن. اگر قرار باشد در دل مردم بخوان اثر بگذارن، این صداقت بیشتر در دل مردم اثر میذاره. با صداقت با مردم مواجه بشن. اونی که حقیقتا عقیدشون هست، نیتشون هست، اونو به مردم بگن. اختیار با مردم هست که یه چیزی رو انتخاب کنن. وحدت ملی رو خدشه‌دار نکنن، جوری نباشد که به خاطر جذب یک دسته یا یک گروه حرفی بزنن که وحدت ملت خدشه‌دار بشه. وعده هایی که معلوم است که به اونها نمیتوانن عمل کنن به مردم ندن.
قانون اساسی جمهوری اسلامی میثاق ملی ماست. در اصل ششم قانون اساسی اومده در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. بله عزیزان، انتخابات مهمترین جلوه جمهوریت نظام اسلامی ماست، نظامی نو و بیبدیل در دنیا که بر اساس شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی شکل گرفت.
مسئله حضور مردم و انتخابات در نظام جمهوری اسلامی با این شکل بدیع و تازه‌ای که در دنیا عرضه می شود مسئله بسیار مهمی است. جا دارد درباره اون بیشتر تأمل شود، حرف زده شود، بحث شود. مسئله مردم سالاری دینی است، یعنی حضور یک پارچه مردم، رقابت جدی، فعالیت و تلاش حقیقی مردمی در کنار معیارهای اسلامی و معیارهای الهی. این ترکیب شگفت آور همون چیزی است که بشریت محتاج آن است، تشنه آن است.
هر انتخاباتی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی بسیار مهمه. زمانی برای اعمال اراده ملی در سرنوشت کشور و جلوگاهی از همراهی دولت و ملت. همه ما به بعضی از مدیریت‌ها و عملکردهای مسئولان، مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌ها در کشور اعتراض داریم، اما این مشکلات باعث نمیشه به موضوع مهمی مثل انتخابات بی‌توجه باشیم و در اصل این شجره طیبه شک کنیم. مشارکت آگاهانه و پرشور در انتخابات یعنی ایران اسلامی مال ماست و تا آخر پای این نظام هستی.
یکی از هدفهای دائمی جبهه دشمن که در رأسش هم آمریکاست. یکی از هدفهای دائمی از اول انقلاب تا امروز این بود است که یک دو قطبی بین مردم و نظام به وجود بیاره. یک دو قطبی خطرناک اینجوری. درست عکس اون چیزی که جمهوری اسلامی بر اساس اون بنا شده است، یعنی آمیختگی کامل نظام با مردم. اینه دیگه، اونا درست خواستن این شکاف رو به وجود بیارند، البته موفق نشدن. انتخابات از جمله مواردی است که دشمن رو در این عرصه مایوس میکنه، یعنی نشان دهنده ارتباط مستحکم نظام با مردم است. این دو قطبی مورد علاقه دشمن رو به کلی از بین میبر. به این اعتبار انتخابات مصداق انتنصر الله هست. قرآن میگوید انتنصر الله ینصرک، اگر شما خدا رو نصرت کردید، خدای متعال هم شما رو نصرت خواهد کرد. نصرت کردن خدا چیه؟ چجوریه؟ نصرت کردن خدا یعنی سعی در تحقق اراده تشریعی الهی در روی زمین. جمهوری اسلامی بزرگترین مصداقش. هر کسی که جمهوری اسلامی رو نصرت کند، به هر شکلی نصرت کند، این انتنصر الله است، خدا رو نصرت کرده است. اون وقت جوابش چیه؟ ینصرکم، خدا هم شما رو نصرت میکنه. مگر نشده اینجوری؟ از اول انقلاب مگر همین جواب نداده؟ مگر امتحان نشده؟
بله، زمان یاری نظام اسلامی مونه و ما به حول و قوه الهی چنان عمل میکنیم که آیندگان با خوندن تاریخ دوران ما احساس عزت و افتخار کنند. چنان که الان در دنیا نگاه دوستان ایران اسلامی به ما از سر افتخار و عزت، و حتی دشمنان این نظام اسلامی میدونن که جمهوری اسلامی پشوانه‌ای به عظمت ملت بزرگ ایران داره. انتخابات جلوه‌ای حماسی و رصد شدنی در دنیاست، نمایشی از حمایت دائمی مردم زمانشناس و بصیر ما از نظام اسلامی و ایران عزیز.
امروز قدرت جمهوری اسلامی با روزهای اول قابل مقایسه نیست. به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، در یک مواردی قدرت جهانی، در یک مسائلی کشور شما یک قدرت جهانی است، در اعداد قدرت‌های جهانی است. نظرش، رأیش در برخی از مسائل عالم از نظر و رأی قدرت‌های درجه یک دنیا مؤثرتره. امروز اینجوریه، تبدیل شده به یک چنین چیزی. یعنی نصرت الهی آمد، انتنصر اللهی که شما کردید دنبالش ینصرکم رو آورد، خدا یاری کرد شما رو. اگر خدا یاری نمی کرد نمی شد. این انتنصر الله رو ادامه باید داد. حضور مردم در انتخابات یکی از همین چیزهاست.
خدا رو شکر به گفته وزیر محترم بهداشت، با وجود واکسن‌های ایرانی به زودی شاهد واکسیناسیون گسترده در ایران عزیز خواهیم بود. دعا می‌کنیم هر چه زودتر شر این ویروس منحوس از سر ایران اسلامی و همه مردم دنیا کم بشه. اما عزیزان، 28 خرداد هم نوعی واکسیناسیون همگانی برای ایران عزیز محسوب میشه، چون انتخابات پرشکوه و به دنبال اون انتخابی اسلحه کشور رو در مقابل بسیاری از مشکلات ایمن میکنه. اینطور نیست؟
اون چیزی که خواسته ماست، فکر ماست، آرزوی ماست در مورد انتخابات این چند چیزه. اول اینکه شرکت مردم در انتخابات یک مشارکت عظیمی باشه، این مسئول کننده است. همه تلاش دستندرکاران امروز و فردا و روز انتخابات و در اثنای مقدمات و مؤخرات باید این باشه، حضور مردم، حضور گسترده‌ای باشه.
از جوان عزیزی که داره خودش رو برای آزمون سراسری کنکور آماده میکنه درباره انتخابات پرسیدم. گفت انتخابات هم شبیه یک امتحان تموم میشه میره. بهش گفتم به نظرت انتخابات بیشتر شبیه یک امتحان داخلی در طول سال تحصیلیه یا شبیه کنکور؟ گفت از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم. گفتم نمیخوام مقایسه کنم، ولی از اهمیت و تعیین کننده بودن انتخابات نباید غفلت کرد. دعا میکنیم به مدد حضرت حق و هدایت و عنایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ملت ما بتونن به این وظیفه مهم به بهترین شکل عمل کنن. یادمون باشه که بازیگر اصلی این میدان ما هستیم، پس به همدیگه کمک کنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم انشاءالله. برنامه امروز هم تمام شد، ولی به شرط توفیق ما در روزهای آینده هم با شما همراه خواهیم بود. با آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
صبح جلوه های شیدایی، طلعت شکوه رویایی، دمید از قله ها، گشوده بال و رها، نشسته در جان ما، صدای جانان ما. هموطن ای همیشه یار من، گلبر
درفشان با من در هوای میهن، ای هموطن کنار هم هم صدا و یار هم، مثل موجی رها شدن هم دل و یک صدا شدن.
به امید بهترین انتخاب در 28 خرداد ماه. به ساعت 11:30 رسیدیم. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و رادیو